ساعت با وقت پراگ راس و 15 و شما برنامه اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، خبر گزارش های امروز 16 می از این قرار است. دادگاه مسکو حبسی پیشکی 4 گمان برای حمله به تالار کروکوس را تا ماه آوگوست امسال دراز کرد. محققان مستقل کوشکوی میلیون دلاری همسری سروزیر تاجیکستان را در دبی پیدا نمودند. و صاحب کاری کلوبی تجارت خود را از دست داد، اما شغل دوست داشتهش را تشویق میکند.
با مدت 10 سال میشود که صاحب کاری را قطع کردیم. روزی با دوچرخه‌رانی مشغول هستیم.
دادگاه بسمانی شهر مسکو پرونده 4 گمان برای حمله به تالار کروکوس را بررسی و مهلت بازداشت آنها را تا 3 ماه دیگر دراز کرد. گمانبران را به دادگاه با ریش و موی دمیده آوردند. کیو مرسیاتو گزارش می‌دهد.
محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران به حمله مرگبار به تالار کروکوس سیتی در مسکو، او را روز 16 می با عربه معیوبی به تالار دادگاه آوردند. دادگاه ناحیه بسمانی مسکو حکم حبس او را به 3 ماه دیگر دراز کرد.
مهلت در بازداشتگاه ماندن عیبدار شونده فیضوف محمد صابر زاکر جانویچ برای 3 ماه یعنی تا 22 آوگوست سال 2024 دراز کرده شد.
این سید اکرم رجب علی زاده است که هنگامی بازداشت پلیس روسیه نمایشکاران گوشش را برید و به دهانش گذاشته بود. در دادگاه دیده می شد که نصف گوشش نیست. سید اکرم رجب علی زاده، دلیرجان میرزایوف، محمد صابر فیضوف و فریدون شمسدین 4 گمانبر اساسی در حمله روز 22 مرد هستند. دادگاه ناحیه بسمنی روز 16 می حکم بازداشت این 4 نفر را تا آخر ماه آوگوست دراز کرد. بر اساس قانون روسیه تا ماه آوگوست باید مفتشان عیب آنها را دقیق کنند و پروندهشان را برای صادر شدن حکم به دادگاه فرستند. در نوارهای زمان بازداشت و نوارهایی که امروز دادگاه بسمنی مسکو نشر کرد، دیده می شود که بازداشت شده ها شدیداً شکنجه شدند و سری حال نیستند. هنوز مقامات روسیه دلیل پیشنهاد نکردند که دست داشتن 4 نفر را در حمله اثبات کند. شبهه ها درباره این حادثه زیاد است که مقامات روسیه به هیچ کدام آنها پاسخی روشن ندادند.
کارشناسان شبهه دارند که بازداشت شده ها به حملگران واقعی مانند نیستند. مقامات روسیه هم نوارهای دوربین های نظارتی را نشر نکردند که نشان دهند واقعا این جوانان در داخل تالار بودند یا نه. با سوال هایی که چرا پلیس فورا به جای حادثه حاضر نشد و این 4 نفر در مرز اوکراین بازداشت شد پاسخی نیست. کاربرد سلاح پیشرفته ارتش روسیه گویا از طرف این مهاجران کی به آنها فروخته است شرح ندادند. به جای از بازداشت شده ها گپ گرفتن چرا آنها را شدیداً شکنجه کردند، این سوال های بی جواب شبه ها را با گذشت 2 ماه درباره این حادثه بیشتر کرده است.
اما گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز 22 مرد را به کروکوس به دوش گرفت. در این حمله 144 نفر کشته و زیاده از 500 نفر زخمی شدند. مقامات روسیه تا کنون 13 نفر از جمله 12 تاجیکستانی را با گمان دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند.
محققان OCCRP مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در دایره طرح دبی انلوکت سندهایی را درباره مالکیت اقبال خان نظیر و همسری قایررسول زاده سروزیر تاجیکستان در دبی یافتند. بنا به این سندها خانم نظیر و صاحب دو ویلا یا کوشک در دبی بوده است که ارزش آنها در عموم به زیاده از 1,436,000 دلار میرسد. سرچشمه این مبلغ معلوم نیست. اقبال خان نظیر و در گذشته در اداره های فرهنگی کار کرده زمان رئیس قصر فرهنگی به نام رودکی را در شهر خوجند بر عهده داشت. شاید در یک کشور دورو آدمان زیادی یافت شوند که قدرت خریداری چنین خانه و کوشک را در دبی و یا دیگر گوشه های عالم داشته باشند، ولی تاجیکستان یکی از کشورهای فقیر در جهان است. در این خصوص 7 می مجله آمریکایی گلوبال فایننس نیز تاکید کرده است. در رده بندی نوین مجله تاجیکستان مقام 43 را دارد که در میان کشورهای شوروی پیشین و آسیای مرکزی از همه فقیرترین به حساب می رود. این نتیجه گیری بر پایه معلومات صندوق بین المللی پول تهیه شده است. در این شوخیز مجموع محصولات داخلی از روی قابلیت خریداری به هر سری اهالی در یک سال حساب شده است که در تاجیکستان 5832 دلار را در بر می گرفته است. همکارمون میرزونبی خلقزاد با سوالهای ما و جزئیات بیشتر این موضوع پاسخ میدهد. سلام بر شما. چرا این پایگاه تاجیکستان را یکی از کشورهای فقیر میداند؟
تشکر شالا. هرچند تابستان سال گذشته وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان زفقی زاده در سازمان ملل متحد گفته بود که سطح فقر و کم بیزاتی در تاجیکستان به طور چشمگیر کم شده، از 31% سال 2015 تا 22.5% سال 2022 کاهش یافته است. اما گلوبال فینانس تاجیکستان را کشوری دارای ذخیره های غنی و اهالی فقیر نامیده آورده است که صرف نظر از ذخیره های فراوان کشاورزی، طبیعی و معدنی، اهالی جوان و مبلغ های هنگفت انتقالی مهاجران از خارج، این کشور با کمی بالاتر از 10 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا به شمار می رود. به گفته این مجله، پایگاه تاجیکستان در بخش یاری های اقتصادی و امنیتی به روسیه و در بخش یافتن منبع ها و سرمایه گذاری های زیربنایی بیشتر به چین تکیه کرده است و برای تامین امکانات همکاری با دیگر منبع های بین المللی به مشکل روبرو شده است. گفته می شود که کشور برای کاهش صدگذاری های بیوروکراتی و فساد، بهتر کردن مدیریت و زیرساخت ها و بخش کم رشد کرده بانک کاری کم می کند. یک دلیل دیگر را سیاست های خودکامه در تاجیکستان دانسته است. لوکا ونتورا مؤلف همین رده بندی نیز گفته است حکومت های فساد زده، گذشته استعماری، سستی اجرای قانون و همسایه های تجاوزگر نیز از سبب های فقر دوامدار بوده است.
اما موقع دولت و نظر کارشناسان چیست که چرا تاجیکستان همانو در این رویخط باقی میماند؟
ببینید، وزارت اقتصاد بارها اعلان کرده است که تاجیکستان بعد جنگ شهروندی یکی از کشورهای موفق در پس کردن سطح فقر است که از 89% آخری سالهای 90 به 22-23% در سالهای آخر پایین آورده شده است. اما اقتصاددان ها از جمله لطف‌الله سید مرادوف، رئیس پیشین پژوهشگاه اقتصاد اکادمی علم های تاجیکستان، میگوید که باید فرصت فراهم شود که مردم از همه امکانات های اقتصادی بازار استفاده کرده توانند. باید راه های درآمد اهالی را زیاد کنیم، امکانیت داده شود که مردم از همه نمود مالکیت فایده به دست آورند. بانک ها باید قرض های استعمالی را با فایض های پستر دهند.
تشکر. یادآور می شوم همکارم میرزونبی خلقزاد بود که در باره بار دیگر فقیر اعلان شدن تاجیکستان. شما برنامه اخبار رادیو زودی را تماشا دارید. رسانه شدن قبول تری قانونی که ایدگردک کودکان را در تاجیکستان اجازت نمی دهد واکنش ها را در شبکه اجتماعی و هم بیرون از آن به بار آورد. در حالی که مقامات و وکیلان پارلمان جزئیات این طرح را شرح نمی دهند، بعضی ساکنان را چنین تصمیم ناراحت کرده است. چون و چرا این موضوع را همکارانمان با رادیو صوفی و علیشیر ظریفی به بررسی گرفتند.
وکیلان مجلس نمایندگان از طرح قانون پشتیبانی کردند که ایدگردک کودکان را در تاجیکستان منع میکند. بررسی طرح قانون درباره تنظیم جشن و مراسم را سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دینی تاجیکستان، در حضور وکیلان معرفی نموده، سبب این تصمیم را تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. در کمیته دینی تاجیکستان و مجلس نمایندگان تاجیکستان کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیو آزادی این موضوع را شرح دهند. در کمیته دین گفتند طرح قانون را بعد نهایی شدن و انتشار رسمی اش شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان که نخواست نامش برده شود گفت هدف از منع ایدگردک کودکان نظارت و تامین بی‌خطری آنهاست. در پارلمان تاجیکستان گفتند رعایت نکردن طلبات قانون و یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان مجازات ماموری را برای والدین پیش بینی کرده است. منع ایدگردک کودکان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به میان گذاشت.
ایدگردک یک شادی یا خرسندی کودکان است. مقصد ایدگردک هم همه خیمان کنی باید تا کودکان می برویم و کودکان همی قروز نگاه میکنند ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شد بروی یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی کودکان اینه که میخوای با برای همی یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر ایده
گردک خوب است. این خوی یک رواج است در کل دنیا و شتوکان میگردن کلانام ما هم رواج داریم در وطن خود دعید میگردیم پیش دوستا خیشوانده میریم.
خب باشد با نقصتر گردکا خیلی خورسه میشه
خیلی کنن این از قدیم موندگی این دکو گردن این گردکی خورسندی برای کودکا
ایدگردک باشد. کودکان باید خرسندی کنند در اید.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عیدی مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی کارشناسان امور دین بر اینند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند.
یعنی چرا یک عرف و عادت های در هر قوم و ملت برمیخیزند که اینا آب و رنگ دینی میگیرند و این خاصی فقط ما تاجیکان نیست، یعنی در خیلی جاهای دیگر خیلی مسائل هستند که اونها هم در مراسم های دینی انجام میشن ولی خاصی همون منطقه، همون کشور، همون مردم هستند که جای دیگر دیده نمیشن و این ولی حاضر شریع هم که مشکلی ندارد. یعنی
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب‌های کشور بیشتر داغ شد. آن زمان بعضی فرهنگ‌شناسان گفتند ایدگردک کودکان خلاف عرف و عادت یا فرهنگ ملی تاجیکان نبوده، برعکس چنین عمل مهر و محبت را میان آدمان بیشتر می‌کند.
دوستان عزیز، با همین گزارش برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید فردا باز برنامه داریم و شما رو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید عزیزان و خود و نگهبان حرکت.
خیز این سو خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه در روسیه مهلت حبس محمد صابر فیضوف، شهروند تاجیکستان و یکی از گمانبران حمله به کراکوس تیحال را 3 ماه دیگر دراز کرد. قرار دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو روز 16 می صادر شد. بر اساس آن محمد صابر فیضوف که به عمل تروریستی متهم است تا 22 آوگوست سال روان در حبس خواهد ماند و روز پنجشنبه زولانه به دست در تالار مرافع دیده شد. محمد صابر فیضوف 19 ساله را روز 23 مارت همین سال در روسیه دستگیر کرده، بار اول به دادگاه ناحیه بسمنی با ارابچه و لباس طبی آورده بودند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسیش در آنجا می گذشت. هنگامی عملیات بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. و دلیرجان میرزایف، شهروند دیگری تاجیکستان و یکی از متهمان حمله به کراکوس تیحال مسکو، تا 22 آوگوست امسال در بازداشتگاه موقتی خواهد ماند. دادگاه ناحیه بسمنی پایتخت روسیه قرارش را روز 16 می اعلان کرده بود. میرزایف در بیانیه های دادگاه شخصی نامبر شده است که در انجام عمل تروریستی در کراکوس تیحال مستقیم شرکت داشته است. پیشتر مادرش گلرکت میرزایف گفته بود باور ندارد او در حادثه تروریستی دست داشته باشد. دلیرجان میرزایف 32 ساله از دهه گلخانه ناحیه رودکی روز 23 مارت امسال در بریانسک بازداشت شده است. در نواری در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایین فراورده سپس به دستانش زولانه زدند. به نقل نزدیکانش او 6 ماه پیش به روسیه رفته، در خانه امکبچه‌اش در نوسیبیرسک میزیست و تاکسی می‌راند. در تاجیکستان نیز به تاکسی‌رانی مشغول بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی قزاقستان شکایت ساکنان را بر ضد فرمان وزیر معارف این کشور درباره لباس یگانه مکتبی بررسی نکرد. این نهاد در شرح قرار خود گفته است تعیین، تحقیق و تفتیش مسئله هایی که به صلاحیت دادگاه و مقامات دولتی دیگر قزاقستان شامل می شوند خودداری می ورزد. به نظر والدین و وکیلان دفاعی آنها این قرار بازگوی آن است که دادگاه تنها نمی خواهد مسئله مذکور را بررسی کند. والدان یک گروه از خواننده ها در قزاقستان 14 می به دادگاه کنستیتوسیونی این کشور شکایت کردند که فرزندان آنها را با رومال سفید به درس راه ندادند. آنها از دادگاه درخواست کردند که بند 13 فرمان وزیر معارف قزاقستان را که ورود خوانندگان را با رومال سفید به درس ها منع می کند غیر کنستیتوسیونی اعلام کند. دادگاه ناحیه بسمنی در پایتخت روسیه مهلت حبس سید اکرم رجب‌علی‌زاده، شهروند دیگر 30 ساله تاجیکستان و یکی از گمانبران حمله به مرکز کراکوس تیحال را که هنگام بازداشت گوشش را بریدند 3 ماه دراز کرد. بر اساس قرار دادگاه 16 می و تا 22 آوگوست امسال در بازداشتگاه موقتی خواهد ماند. مقامات روسیه سید اکرم رجب علیزاده را که روز 23 مرد دستگیر کرده در اول برای 2 ماه به حبس گرفته بودند، او را به عمل تروریستی متهم می‌دانند. همسرش بی بی سارا اشوروا به رادیو آزادی گفت او در اول ماه ژانویه امسال برای کار به روسیه رفت، اما تقریبا 3 ماه نه زنگ زد، نه سراغ کرد و نه پول فرستاد. منابع امنیتی ترکیه با نشر حوریت این کشور گفته بودند که سید اکرم رجب‌علی‌زاده 5 ژانویه امسال وارد استانبول شده، 2 مرد یک جا با فریدون شمس‌الدین گمانبر دیگری حمله به کروکوس به روسیه رفته است. حمله مرگبار به کروکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مرد امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. و یک خبری دیگر از تاجیکستان. از این به بعد خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی تاجیکستان در دوره تعطیل زمستان و تیرماهی 7 روز استراحت کرده، تعطیل بهاری همگی 5 روز دوام خواهد کرد. در این باره با آزیا پلوس از وزارت معارف جمهوری خبر دادند. با اطلاع منبع، تعطیلات تیرماهی، زمستانی و بهاری از حساب زیاد شدن تعطیل تابستانه در قلمرو یادگاری تاریخی در دهه چنار کهنه شهر پنجکین باستانشناسان خرابه های یک کشک یا قصر را پیدا کردند. در این باره در صفحه رسمی آثارخانه ملی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شده است. کشک را سرمتخصص شعبه باستانشناسی و سکه‌شناسی آثارخانه ملی محسن بابا مولایف پیدا کرد. در نتیجه کارهای حفریاتی معلوم شد که این یادگاری کشک بوده. آن از 2 قبد عبارت است: آشانه یکم از پخصه و آشانه دوم از خشت خام معمولی همان دوره به اندازه ساخته شده است. زمان تاریخی یادگاری به عصرهای 6 و 8 منصوب بوده، آن در نتیجه هجوم اجنبیان سوزانیده. دلیل این گفته ها باقی ماندن آثار خاکستر و لهجه ها در دیوارهای دالان یادگاری می باشد. اینچنین از حدود یادگاری مذکور بازیافت های فلوزی گوناگون به مثل سکه های مسی، نقرنگی، انگشترها و جز های آرایشی لباس پیدا گردیدند که دلیل از قدیمی بودن این موضع می باشند. ذکر کرده شده است در این خبر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آکنا، پایگاه نظامی 201. تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار به مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت ها با تماما اگر مترسنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور هیچ که تیشی روش گرفتان بسیار مشکل است. موریاد لیما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کرده نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان می تواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
به عنوان فشنگ و هم به عنوان یک اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون ناخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است. با یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیرزمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی‌های را به میان آورده است.
چشم کن با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی هم از زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب، ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو
از هیچ جانب پشتیبانی نمی کند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه می دهد دست آوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده ای را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند می تواند زمینه ای را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح درازمدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتر ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبر چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که می تواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیاورد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد می کند از چین می آید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین و روسیه نفروخته است.
میانه های ماه می سال 2022 ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد اعتراض های مردمی شد. نارضایتی ساکنان در خاروغ و روشان از عملکرد ساختارهای انتظامی در طرز برخورد با گمانبران یک جنایت باعث رهپیمایی و اعتراض شد و مقامات دست به سرکوب زدند. ده ها نفر کشته و زخمی گردید و در پی ده ها نفر برای اشتراک و تشکیل اعتراض ها به زندان رفتند. در میان آنها فعالان مدنی و ژورنالیستان هم هستند. این حادثه ها را بسیار تحلیلگران چون نقطه چرخیش در استراتژی حکومت در مسائل دموکراسی و آزادی بیان می نامند. درباره پیامد حادثه های دو سال پیش صحبت داریم با محرر وبسایت دیپلمات کترین پاتس. کترین تشکر که با ما پیوستید، با این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سبب سرزدن اعتراض های ماه می سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می رسید؟
وقتی
درباره جدایی طلبی می گویند، من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی و تأسیس دولت جداگانه سعی می کرده باشد. آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان می بینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه می خواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
But that is certainly what the central government in Tajikistan has presented as what's happening in the region.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به
نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمن آن چیزی که ما دو سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشار واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیامی آقاخان به مردم چی بود، به جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکر شما؟
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میانی شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش به طرح‌های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرح‌های دیگر ادامه دارد. من در باره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلمات رو اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارجه هستند که در این باره شکایت میکنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار میکند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت های سازمان و دولت های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می گیرد؟
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می دهند. تاجیکستان نمی خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند. فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می کند که دلش می خواهد.
به فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تأثیر گذار شد؟
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکنی بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمک، جیان یا دوست و همسایهشان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تاثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت را بیان می کند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
تا کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح است در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا بر رعایت این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحادیه اروپا و امریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوال خلق می کند که تو کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری
آنهاست.
و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش الکی خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده شان در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند من به این حق آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاع کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد هم صحبت ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترین پاتس.
بعد از نشر گزارش‌های پی در پی درباره آن که بنای نقشه رستم و مجمعه باستانی تخت جمشید در ایران به سبب بی‌اعتنایی به محافظت آن تحت خطر است، مقامات گفتند که بارانگری های زیاد سبب آسیب دیدن بناهای باستانی قدیمه شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مدیر پایگاه میراثی جهانی تخت جمشید گفته است که به دلیل بارانگری های چند روز اخیر و نمی زیاد در محوطه باستانی نقش رستم در ولایت فارس فرونشستگی های زیاد پیدا شدند. پیشتر از این هم خبر آمده بود که شکاف ها و فرورفتگی های زیاد در زمین به ثبات بنای نقش رستم تهدید می کنند که در کوههای ولایت فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هفته گذشته به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته است به سبب بارانگری های زیاد دیوار و استحکام های بنا ریختند و چنین فرسایش بخشی از مشکلات نقش رستم است و گفته او فرونشست در این محوطه به فرونشستگی عمومی وابسته است که در تمام مرو دشت است که آثار باستانی در آن جایگیر می باشد. بی‌اعتنایی نهادهای حکومتی به محافظت بنا، پیشگیری نکردن از فرسایش زمین و فرونشست زمین را کارشناسان از سببهای اساسی آسیب دیدن بناهای باستانی ایران از جمله نقش رستم می دانند. کارشناسان سالهای گذشته هم درباره فرونشست زیاد زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران هشدار دادند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشیان، نقش های برجسته از عهد ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش های نیمه ویرانه از دوران ایلامی ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم یکی از میراث معروف تاریخی در ایران است که تاجیکان هم با آن افتخار می کنند.
Короче, мы аэропорт кардан, мардым истотаньян.
Амма, и нам самолет обещали.
Спасибо за гостеприимство.
Конечно, буду обжаловать, как вы будете принимать нас, гостей.
این لحظه اخراج و یا منع ورود شهروندان تاجیکستان به گرجستان است که ماهی روان ثبت شده است. مقامات فرودگاه بین‌المللی پایتخت گرجستان گروهی از تاجیکان را که توسط تاشکند به تبیلیسی رفته بودند با همان هواپیمای آمده‌اشان بازپس گرداندند. خبرها درباره برخورد نامناسب که به طور منظم تکرار می‌شود مؤلف نوار را ناراحت و عصبانی نمود. من تلاش کردم مؤلف نو را پیدا و همراهش صحبت نمایم. قهرمان شماره نوبتی برنامه روزگاری مهاجر شرافالدین خالقف است که 49 سال دارد. او میافزاید ماه نوامبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان برگشته به حیث راننده ماشین بارکش قصد سفر به لیتوا را داشته است.
از ماه نوامبر تا این جانب هر خلا وقتا میشدن که بعضن حجتای آماده تیار میشدن، بعضن چی میشد. از نویبر تا چیرا یک بار کود آمده بود، یکمی فیورال دا آمده بود، کودی که ما باید حجات گذاریمون در ویزوی سنتر افتاوکزال برده می سپردیم، ویزا گلوبال میگم، اونجا دا افیسوش در افتاوکزال است. از سبب تکنیکی که اوچیرات نرستید و یک دو ماه وقتی همون حجاتون بود می شدن، ما تصمیم گرفتیم بخدومون که یکان دولتی یکی قبقاز یکی یکون دولتی دیگر بوده سپوریم. بعد امون Қазоқистон ҳам маҳкам буд, Ӯзбекистон ҳам маҳкам буд, Тоҷикистон дар ду моҳ як маротиб мекушод. Баъд хай нигоҳ кардем, ки кадом тараф, кадом давлати Республикаи Закавказ, Грузия, Армения ё ки Озарбойҷон мода қулай меғалтад масалаи ҳавопаи муқаддим. Мо дидем, мо ду нафар будем аз ҳамон гуруҳае, ки бачаҳо чӣ мекарданд. Аввал мо бояд рафтами кора медидем, баъд аз пушти мо бисёриҳо мерафтанд. Лекин аз сабабе, ки ҳамон срок мегӯем, ҳамон сроки ҳуҷҷатҳо буд мешуд, ман сал саросиматар гирифтам ва баъд як бачаи дига қатъиан хуш шуде, ду нафар хеста рафтем Грузия. Кодомона ҳамон давлат партофтанд, Гурҷистон.
ҳамсӯҳбати мо гуфт, чун пештар таҷрибаи сафар ба кишвари Қавқозиро дошт, бо хотираҳои хуби гузашта барои ҳамагӣ як рӯз аз Ӯзбекистон ба самти Гурҷистон парвоз кард.
Аз аэропорти Ташкент паридем рӯзи 14-ум соати 10 чанд буд, 10:30 ам хел буд, дар аэропорти Руставели Тбилиси дромадем. Дар вақти ҳамон сарҳада гузаштанда одамо бисёр истодагиам. Мо истодем, ман истодам, ҳамон ҳамроҳ дапарраи чи ҳамон кабинка истод. Ҳар дуи мора гуфтанд, ки ҳамон кабинети пас равем. Нишон додам.
Фақат
шаҳрвандои Тоҷикистон рафтем он кабинет, паспортамо нагирифтанд, ай хати ҳамон сурх гуфтанд, о берунда баромада исти ҳамонҷа ҷамъ кардам. بعد ما خبر نداشتیم که در اون هواپیمایی که ما رفتیم چند نفر توجیکان اگز ویسا در اونجا توجیکایی بودن که در کیسهشون پول نالیچکا 8-10,000 دلار ماشین خری میدرومدن از همون گروپ های توجیکو یک نفر شموندن درومد گریفته بودن برای که از سببی که ای بیرون کدوم ولیت این آدم و یا گریفته درومد بعد این این افتر یامو ویدیویی که شما دیدین در چی اما افتر یامو ویدیو ما خودم در وقتی که درواردن در اتاقی توقه تنها پرسپاس کردن رنگی که میگه در ایگون پراکراتورا باشم یا در ایگون جوی دیگه باشم پرسپاسی سخت کردم. وقتی که پرسپاس کردم من همی حجتوی که قطیم برده بودم همه شو همی خیلی خوش دادم این همی پپکپ همی حجتوی همه شو همی خیلی نشون دادم ки мо виза глобал давлат шумо просто так намомасодем ина вақт соат шав мерем хостелда местем саҳар соати 11 равна ман сдача документ дорам соати 12 ина ин рафиқам
яъне шумо интизор будед ки тафтиш чунин ҷиддӣ намешавад не ба шумо
чунин ҷиддӣ намешавад ва чи ҳарчанд ҳаракат кардем ки ягон хел хатоги гапҳои қабеҳ аз ҷониби мо нашавад барое ки дар давлатҳои бегуна як бор дубор нест мо рафтагем ин чизоро медонем ки вежливост ё ки ягон гапҳои хушрӯ гап задан чист ин чизоро медонем не ки ҳамин чизоро ба назар нагирифтам
масъалаи меҳмонхона пеш омад яъне хостел
масъалаи меҳмонхона пеш омад гуфт ки шумо хатя бигуфт ягон хостела чӣ накардем пешакӣ пулша насупоридем ман дидам хостел проблема нест хостел ҳамон як ҳазор суми русӣ намешава якшаваш мисол ҳамон сад сомони тоҷикӣ намешава па курсу мо интернета дидагием ҳамаи чи дар кисомон ина дорем 500 доллар ина дар ҳамин ҳуҷҷатҳое ки нав нишон додам дар дохили ҳамино билети аз он тараф мегашта меомадаги числаи 16-умда буд ҳамин чизоро ягон чиза ба назар нагирифтам даже нахостан мора гӯш кунад
чанд нафар будед ҳамон ду нафар будед ё ки бештар буд
мо ду нафар будем баъд пас аз он як 6 нафари дигарро гирифта бироварданд
яъне уно нафарое буданд ки дар ҳамон хатсайр бо шумо сафар доштанд
мо ин чиз хабар надоштем хай фаҳмида намешад ки самолёт полни халқи ӯзбек табору халқи грузин табору халқи тоҷик табор ҳамаро фаҳмида намешад ки ки куҷо рафт содад
хуб вақте суҳбат кардед бо онҳо онҳо чӣ гуфтанд ки қаблан онҳо меомаданд гурҷистон ё не ва ҳамин гуна мушкилот пештар буд бо онҳо ё ки онҳо бори аввал буд ки сафар доштанд
ҳамон бизнесмен гӯем ҳамон тиҷораткоре ки вақте ҳамон граница гирифта ва гузаронданд ҳамон гуфт вақташ да ман меомадам ина печатҳо ҳастанд дар бошпорти ман ягон хел проблема намешуд чӣ шумо ки проблема кар содед дар ҳамон ҷо гуфтанд ки прикази мо нест приказ ай боло шудаги
یعنی چی فرمان دادن مشخصا گفتن که
یگون چی نگفتن بعد وقتی که ما رو آوردن در سمالیو چینوندن یک تا دخترک ارمیان بود و دو تا یا دخترک ترکمن بود دو تا بچه ترکمن بود چهار نفر ما توجیکو بودیم از همین چهار نفر بعد ستیواردس و یک نفری ما را فایرود کردن سمکت اگیر نویخت گفته و یا اوردن ای سمالیوت فرو آوردن а сабабе ки амун кадом бизнесменда як 16000 доллар гузаронда буда ё як 8000 доллари дига дар кисаш буда амура гирифта фуру вардан ай дигароро ягон майда хеле пашада накардан фуран ҷавоб давлати гурҷистон барои шумо кушода нест
барои шаҳрвандони тоҷикистон яъне
барои шаҳрвандони тоҷикистон давлати гурҷистон иҷозат наметиҳад мо гуфтем байни тоҷикистону гурҷистон ягон хел проблемаи мисол байни давлативу ягон хел гапои қабеҳу мисол конфликт нест
ба нақли мусоҳиби мо ӯ ва ҳамроҳонашро баъди ду соати расидан ба фурудгоҳи гурҷистон бо ҳавопаймое ки омада буданд бозпас фиристоданд
дар бошпуртомон даже ягон хел печати дуромадани грузия буромаданашам даже назадан дар як коғазча ҳам хел печата задан дар дронямо мондан ва гуфтан ки течени 10 дней можете обжаловать в любой государстве где есть дипмиссии грузии
яъне бошпурт гуфта шумо шиносномаро дар назар доред
шиносномаро дар назар доред
яъне шумо ҳақ доред ки аз болои муҳри онҳо шикоят баред
ҳамин хел коғазоро доданд ки хай ягу мо омадем иҷа дига қатӣ во чӣ гап мезанем неки ман вақте ки ҳамун видеоро сабт кардам ваъда додам ки ман бояд ё дар радиои озодӣ ё ки дар ягон ҷо ина расонам ки барои чӣ фақат халқи тоҷика истисмор мекунам тоҷик гунагора ё ягон кор кардааст
вақте шумо омадед тоҷикистон ба мақомот муроҷиат кардед ки ҳамин гуна бархурд шуд бо шумо дар гурҷистон
ҳамун коғазое ки дар дуруни паспортомон монданд дар дасти стюардесҳо доданд паспорторо паспорторо мо фақат аз границаи узбекистон гирифтем ай дуруни аэропорт уже он коғазо набуданд гуфтем ки коғазоа тие гуфтанд ки мерен жаловат сакани мо гирифтем хондем ҳамаш ҳамун лаҳҷаи грузини қатъи навиштаги
ҳоладочудамо
жаловат самак
доред ҳамон ҳуҷҷата дар дастон
не ҳамн хел партофтем хеста омадем дига
масалан дар тоҷикистон ба вазорати корҳои хориҷӣ масалан ки ҳамин гуна бархурд шуд бо шумо талош накардед ки муроҷиат кунед ҳақталаби
вазорати корҳои хориҷӣ гапа росташ ман як дуним рӯз дар роҳ ки будам баъд ами фикр кардам ки давтози зиёди чӣ дар кор аст нарафтам дига ҳамн тараф
яъне шумо ба вақте ки сафар кардед ба гурҷистон маблағи зиёдатонро аз даст додед вақтатонро аз даст додед ва ба саломати
вақт хай яку ин вақт гуфта мешавад ки хай вақт сухт неки 5600 сомон аниқ сухтагием дар билет
ба саломатӣ ҳам асар гузошт
вақте ки шумо ина ин код доред аз моҳи ноябр то ин ҷониб ҳуҷҷатгузорӣ мекунед ина вақташ омада супориданда шумо айра мегардонад дар пайи ман шумо ҳам бошед асабонӣ мешед
и ҳамватани азизтар аз ҷон и юсуфи имрӯзини канъон берун зи ватан чӣ ҳол доред биёву аз рӯзгорат моро ошно кун бинандагони азиз агар шумо дур аз тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд пас ин барнома барои шумост рӯзгори муҳоҷир мутобиқшавӣ ба муҳити нав қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаёт баъди ҳамлаи маргбор ба толори крокус сити ҳоли канори москав дар моҳи марти соли равон боздошт ихроҷ ва манъи вуруди шаҳрвандони тоҷикистон дар кишварҳои мухталифи олам афзоиш ёфт пеш аз он ҳам чандин шаҳрванди тоҷикистон дар мамолики аврупоӣ бо таҳияи ҳамлаҳои террористӣ боздошт шуданд аз ҷумла туркия аз 20 апрел низоми равои бидуни визаи миёни туркияву тоҷикистонро лағв намуд талошҳои мо барои ташхис намудани мавқеи расмии тоҷикистону гурҷистон дар масъалаи манъи вуруди тоҷикон ба ин кишвар то ҳол ба натиҷае нарасидааст аз сомонаи расмии вазорати корҳои хориҷии гурҷистон бармеояд ки шаҳрванди тоҷикистон ҳақ дорад бидуни виза ва ё раводиди сафар ба гурҷистон ворид шуда то як сол дар он кишвар иқомат кунад شماره از شهروندان تاجیکستان با استفاده از این امکان در گرجستان با تجارتشان مشغول می باشند. امیر حمزه قلندرفی 26 ساله طولی 2.5 سال می شود در گرجستان با تجارت و صادرات موشین سر و کار دارد. چرا شما برای این تجارت محض گرجستان را انتخاب کردید؟ چی برتری دارد نظر به دیگر کشورها؟
مقصد چه گوم امید دولتی آزاده یک از در کوردور نیست. چخیل در جای نیم ده موشین دانون تا یک از نیم بیا نالوگ نمی پرده تا یک از نیم بیا غمد نمی تیار. همه جهت چخیل گوم خیلی خوب آید هم مقصد نکیم ابرز جزن زندگی جا کمتر قینده.
مشکلات از چی است مثلا؟ برای چی مشکل است طرز زندگی در اینجا؟
طرز زندگی در اینجا اگر همون کار سوز نباشه جا اویلیکش همون رنگی اویلیک خدمونه همین 300-400 دلار اویلیک دارم موشده دولتی خیلی خوش رو هم نیسته خیلی چیخه گویم با تو میشه خیلی خوش رو های او بخیلی یوش همین رنگی با عدد تایده ایستش.
شما مثلا طول 2.5 سالی که اونجا هستید من رفت و آمدتون چه خیل است؟ مشکل هست نیست با وقتی که سفر میکنید؟
به شبکی اپجام می بیان نه ادام ها می بیان یعنی دو شایده می بیان ایراپورت می قپا مقصد ادام های هستن که به پول می بیان یا بلیت ایست ندارن ابراد نشانه دارن ای همی جهت بسیار ادام های هم خلیه راه نمیتیان انا ادام های هستن که بلیت یا طرف دارن و ویزوی نه امریکا قبول کردن یا اروپا قبول کردن با یا طرف بلیت در اومده میتونن.
نفرانی هستن که مثلا دارن همون بلیتی رفت و برگشت رو دارن ولی اونها هم راه دادن نشدن.
بعد همی ترکتی رسیه уже бисёрё дами даже инама хыдым омадан да через баку пардым ай баку джама да баку на саат кабидан ки мақсад куҷомерит ай грузия гуфтаган ки мақсад роинак не ами одам мақсад да да самолёт чинашно не ша мешавай хали случай ма хай ко одам ки фама бохуш гаузана хела хубайда хай мо бахт мо ки алхамдулиллах ме фаме медонед کاتشون هم نا پرنسپ رفتم بلد من ابراد نواستم نمیت کدام روی کدام موجه الحمدلله که در اومده مینا
یعنی چی کمک کرد که شما را راه دادن اونی که شما این قصر لاونج زندگی کرده دو یگان کس میشناخت که دعوت کرد
ما پچت ایجا دور مقصد الحمدلله اکم سیمیاش در همه جا زندگی میکنم.
یعنی شما رسما اجازه کار در اونجا دارین همه چیز رو به نظر میگیرند یا نه؟
این همه بیای مقصد در که ساعت پول باشم ایکی من اومدم من موشین میخرم میرم پول تمه بینم یا خیلیش دبرو میتیا که پجال سا درو یا خیلیش که میگه که ابرادن نه در کار نیستی مقصد ابرادن برو را بلیت تا تغرو میکنم میپری میری ابرادن ایک جای اومدی.
حاضر شما گفتید که مثلا بعد حمله در کروکوس بله در مسکو وضعیت دیگر شد پیش از این چه خیل بود؟ همین مشکلات ها جای داشتند یا نه؟
ای خیلی مشکلاتی بد نبود که گویم که بسیار آدم هم میگردوندن ای همی 100% ممکن 10% آدم میگشت 90% دیگرش میتر اومد نکیم خوزی نبرو چی در گرده گویم همی 95% میگرده 5% میتر اومد.
همون نگرانی از چی است؟ نگرانی امنیتی است یا چی؟ مثلا در بین شما هم میگویند که همین گونه محدودیت هست رسمان یا چی؟ شما هم میفهمید همین گپورو برای که رسمان چیزی گفته نشده است؟
نشد هیچ چیزش نمو که همی همون کفه هم میدیم که بعد همی کروکسی مسکوه همی گپ شده گیده که درومت برومت در هر یه دولت قین شده گیده همی پاسپورت همی نم تو جیکه یا ای پشت یه کس دکست دیگه هم های خیال میکنم همو های
طور این هم صحبتمون گفت شماره مجرانی کاری تاجیک در این کشور انگوش شمار است و شهروندان تاجیکستان برای استراحت و یا ادامه سفرشان به کشورهای دیگر وارد گرجستان می شوند. اما انوشروان اوریپوف خبرنگاری تاجیک می گوید مقامات گرجی نه تنها با مجران بلکه با سیاحان تاجیک نیز مشکل دارند. مثلا 26 مارس سال روان اوریپوف با اهل اویلاش که می خواست توسط گذرگاه دریالی به گرجستان وارد شود با او برای ورود به این کشور اجازت ندادند. او در مدت 3.5 ساعت شاهد به گرجستان راه نیافتن کمش 8 شهروند تاجیکستان شده است.
یک چند روز پیش من اویلم با و دو فرزندم خردسالش 1 سال و 9 ماه است به گرجستان رفتنی بودیم تماشا و سیاحی و با ماشین رفتیم ما و قریب دو روز در همون گذرگاه دریال روز کردیم که از حساب ترمو راه بند بودن و دو روز بعد از دو روز ایستادن ما توانستیم گذریم با همون گذرگاه در اومدیم و حجتمون رو سپردیم که ما رو گفتن که میبخشید یک طرف ایستید ما شما کار داریم من گفتم مایلش ما ایستادیم و تمام شهرمندای روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها میگذشتن در همون گذرگاه یکون تشویش نکشیدن و قریب یک 7-8 نفر ما بودیم همگی همه شهروند تاجیکستان بود بعد از 3 ساعت 3 و نیم ساعت یک تا فایروت کرده شهروندای تاجیکستان رو اونها رو میگفتن یک خواهد نشستشون با دوده میگفتن که ما از درآمدنی شما روزی نیستیم ما نمیمونیم شما درآمدنی با هر سبب نمیگفتن که همون سببی که تروریستی و اکستریمیستی و یکون چیز دیگر میگفتن که مثلا شما حجتتون فوانی شما مثلا سببی اومدنتون نامعلوم اونها رو میگردوندن و طرز گبزنی کارگرای پلیس بود بزی من با من مخون نشد ای تی ایدی سودا ای کک تیبه زبو تم سلوشای سودا ای من گفتم که من با شما شما میگویم تی نمیگویم تو نمیگویم شما میگویم شما من همین کمتر با حکومت و عزت گپ زنید من یکون ادمی بومج نیستم که با من هم خیلی گپ زنید میگوید که من از چی با شما با من هم خیلی گپ میزنید من گفتم خود من سوز گپ زدم من نقص هم بودم با شما بعد از قریب 3.5 ساعت 3 ساعت و 40 دقیقه ممکن یک خواهد رو برورده بعد از تم داد که گفت که شما نمیتوانید به گرجستان روید همون سببی که مهمانخونه ندارید من گفتم من مهمانخونه داشتیم و برای که ما دو روز همینجا به ایستادگی مهمانخونه اتکاز بودگی لیکن من رگیستراسیه رو دوام دادم
در سند اخراج که به این خبرنگاری تاجیک داده شده است گفته می شود شما می توانید به اداره های دخلداری گرجستان در خارج شکایت کنید
تمام همین خلکتی ما گشته اومدیم و من می خوام که همون وزیری کارهای خارجی یا وزیری پلیس گرجستان از من بخشش پرسند رسمی برای که یکان اعلان نکرده شهروندای تاجیکستان رو نموندن و چونی ما رو نموندن که ما یک خیلی عذاب کشیدگی بودیم در اون مرز اگر اعلان میکردن که ما شهروندای تاجیکستان رو نمیمونیم ما نمیرفتیم اونجا
در این بین قهرمان اولی برنامه ما شرف‌الدین خالقوف معامله ای رو که در نسبتشان در فرودگاه گرجستان صورت گرفت رسیدن به عزت نفس میسوبد که جبران ناپذیر است
احساس همین بود که همون قدر خلق در اونجا ایستادگی فقط تاجیکا از بین همه خلق جدا میکنند که بود از همین خلق ما ازگوی کردنند یک همین یک خلق همین چه خیلی گونده گناهگور کردن
رادی معرکه
شرمنده این همی شما بیند این همی شما شرمنده اید گفته توجیک شرمنده نباید باشد توجیک شرمنده خیلی که جناب گفتن که روزوش هم میگذرد این روزو هم میگذرد ما همه چی قطعی توقعد میکنیم ما تاریخی کلون داریم باید به همه چی ما توقعد وار باشیم همه چی گذرانده است همش میگذرد
مثلا مهاجرو باید چگونه رفتار کنند و
مهاجرو چی باید رفتار کنند و تن دوست باشند سوز کار کنند حقوق خودشون را دانند در کجایی که نباشد در کجایی که نباشد حقوق خودشون را دانند نگذارند که حقوق وایو پایمال شود پایمال شد حساب کنند که نام و نسب توجیک پایمال کردند نگذارند برای این همین چیز که حق توجیک پایمال شود حق باید به حق داد رسد
با این همه مصاحبه مو شرف‌الدین خالقوف میگوید از تصمیم سفرش برای کار به لیتوا دست نکشیده است او نوبت خود را برای درخواست دریافت ویزا تغییر داده همچنین باید چند حجتی را که غیر قابل استفاده شده است عوض کرده و باز باها منتظر دعوت به مرکز ویزا دهی بماند اما در عین زمان او از تجربه بعدی که در فرودگاه گرجستان از سر گذراند به دیگر داوطلبان کار در اروپا تا از میان نرفتن این نمایانی ها سفر به این کشور را توصیه نمیدید. اگر شما نیز دوستان عزیز از بابت مهاجرت حرفی برای گفتن یا خواهش اشتراک در برنامه را دارید ما شما را در روزگار مهاجر انتظاریم تا ملاقات بعدی خدا نگهبان.
باشم در کوی سینه کجا شد سال دوست داره یت که با مالش من در فصل کینه
وقتی پراگا رسو 15 و شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، خبر گزارش های امروز 16 می از این قرار است. دادگاه مسکو حبسی پیشکی 4 گمان برای حمله به تالار کروکوس را تا ماه آوگوست امسال دراز کرد. محققان مستقل کوشکوی میلیون دلاری همسری سروزیر تاجیکستان را در دبی پیدا نمودند. و صاحب کاری کلوبی تجارت خود را از دست داد اما شغل دوست داشتهش را تشویق میکند.
با مدت 10 سال میشه که صاحب کاری را قطع کردیم. روزی با دوچرخه‌رانی مشغول هستیم.
دادگاه بسمانی شهر مسکو پرونده 4 گمان برای حمله به تالار کروکوس را بررسی و مهلت بازداشت آنها را تا 3 ماه دیگر دراز کرد. گمانبران را به دادگاه با ریش و موی دمیده آوردند. کیو مرسیاتو گزارش می‌دهد.
محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران به حمله مرگبار به تالار کروکوس سیتی در مسکو. او را روز 16 می با عربه معیوبی به تالار دادگاه آوردند. دادگاه ناحیه بسمانی مسکو حکم حبس او را به 3 ماه دیگر دراز کرد.
مهلت در بازداشتگاه ماندن عیبدار شونده فیضوف محمد صابر زاکر جانویچ برای 3 ماه یعنی تا 22 آوگوست سال 2024 دراز کرده شد.
این سید اکرم رجب علی زاده است که هنگام بازداشت پلیسی روسیه نمایشکاران گوشش را برید و به دهانش گذاشته بود. در دادگاه دیده می شد که نصف گوشش نیست. سید اکرم رجب علی زاده، دلیرجان میرزایوف، محمد صابر فیضوف و فریدون شمسدین 4 گمانبر اساسی در حمله روز 22 مرد هستند. دادگاه ناحیه بسمنی روز 16 می حکم بازداشت این 4 نفر را تا آخر ماه آوگوست دراز کرد. بر اساس قانون روسیه تا ماه آوگوست باید مفتشان عیب آنها را دقیق کنند و پرونده‌شان را برای صادر شدن حکم به دادگاه فرستند. در نوارهای زمان بازداشت و نوارهایی که امروز دادگاه بسمنی مسکو نشر کرد، دیده می شود که بازداشت شده ها شدیداً شکنجه شدند و سری حال نیستند. هنوز مقامات روسیه دلیل پیشنهاد نکردند که دست داشتن 4 نفر را در حمله اثبات کند. شبهه ها درباره این حادثه زیاد است که مقامات روسیه به هیچ کدام آنها پاسخی روشن ندادند.
کارشناسان شبهه دارند که بازداشت شده ها به حملگران واقعی مانند نیستند. مقامات روسیه هم نوارهای دوربین های نظارتی را نشر نکردند که نشان دهند واقعا این جوانان در داخل تالار بودند یا نه. با سوال هایی که چرا پلیس فورا به جای حادثه حاضر نشد و این 4 نفر در مرز اوکراین بازداشت شد پاسخی نیست. کاربرد سلاح پیشرفته ارتش روسیه گویا از طرف این مهاجران کی به آنها فروخته است شرح ندادند. به جای از بازداشت شده ها گپ گرفتن چرا آنها را شدیداً شکنجه کردند، این سوال های بی جواب شبه ها را با گذشت 2 ماه درباره این حادثه بیشتر کرده است.
اما گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز 22 مرد را به کروکوس به دوش گرفت. در این حمله 144 نفر کشته و زیاده از 500 نفر زخمی شدند. مقامات روسیه تا کنون 13 نفر از جمله 12 تاجیکستانی را با گمان دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند.
محققان OCCRP مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان‌یافته در دایره طرح دبی آنلوک سندهایی را درباره مالکیت اقبال خان نظیر و همسر قایررسول‌زاده سروزیر تاجیکستان در دبی یافتند. بنا به این سندها خانم نظیر و صاحب دو ویلا یا کوشک در دبی بوده است که ارزش آنها در عموم به زیاده از 1,436,000 دلار می‌رسد. سرچشمه این مبلغ معلوم نیست. اقبال خان نظیر و در گذشته در اداره‌های فرهنگی کار کرده زمان رئیسیت قصر فرهنگی به نام رودکی را در شهر خوجند بر عهده داشت. شاید در یک کشوری دورو آدمان زیادی یافت شوند که قدرت خریداری چنین خانه و کوشک را در دبی و یا دیگر گوشه‌های عالم داشته باشند. ولی تاجیکستان یکی از کشورهای فقیر در جهان است. در این خصوص 7 می مجله آمریکایی گلوبال فایننس نیز تاکید کرده است. در رده‌بندی نوین مجله تاجیکستان مقام 43 را دارد که در میان کشورهای شوروی پیشین و آسیای مرکزی از همه فقیرترین به حساب می‌رود. این نتیجه‌گیری بر پایه معلومات صندوق بین‌المللی پول شده است. در این شوخیس مجموع محصولات داخلی از روی قابلیت خریداری به هر سری اهالی در یک سال حساب شده است که در تاجیکستان 5,832 دلار را در بر می گرفته است. همکارمون میرزونبی خالق‌زاد با سوال‌های ما و جزئیات بیشتر این موضوع پاسخ می‌دهد. سلام بر شما. چرا این پایگاه تاجیکستان را یکی از کشورهای فقیر می‌داند؟
تشکر شالا. هرچند تابستان سال گذشته وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان زفقی‌زاده در سازمان ملل متحد گفته بود که سطح فقر و کم بیزاتی در تاجیکستان به طور چشمگیر کم شده، از 31% سال 2015 تا 22.5% سال 2022 کاهش یافته است. اما گلوبال فینانس تاجیکستان را کشوری دارای ذخیره‌های غنی و اهالی فقیر نامیده آورده است که صرف نظر از ذخیره های فراوان کشاورزی، طبیعی و معدنی، اهالی جوان و مبلغ های هنگفت انتقالی مهاجران از خارج، این کشور با کمی بالاتر از 10 میلیون اهالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا به شمار می رود. به گفته این مجله، پایگاه تاجیکستان در بخش یاری های اقتصادی و امنیتی به روسیه و در بخش یافتن منبع ها و سرمایه گذاری های زیربنایی بیشتر به چین تکیه کرده است و برای تامین امکانات همکاری با دیگر منبع‌های بین‌المللی به مشکل روبرو شده است. گفته می‌شود که کشور برای کاهش سدگذاری‌های بیوروکراتی و فساد، بهتر کردن مدیریت و زیرساخت‌ها و بخش کم رشد کرده بانک کاری کم می‌کند. یک دلیل دیگر را سیاست‌های خودکامه در تاجیکستان دانسته است. لوکا ونتورا مؤلف همین رده‌بندی نیز گفته است حکومت‌های فسادزده، گذشته استعماری، سستی اجرای قانون و همسایه‌های تجاوزگر نیز از سبب‌های فقر دوامدار بوده است.
اما موقع دولت و نظر کارشناسان چیست که چرا تاجیکستان همان در این رویخط باقی می‌ماند؟
ببینید، وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده است که تاجیکستان بعد جنگ شهروندی یکی از کشورهای موفق در پس کردن سطح فقر است که از 89% آخر سال‌های 90 و 22-23% در سال‌های آخر پایین آورده شده است. اما اقتصاددان‌ها از جمله لطف‌الله سید مرادوف، رئیس پیشین پژوهشگاه اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان، میگوید که باید فرصت فراهم شود که مردم از همه امکانات اقتصادی بازار استفاده کرده توانند. باید راه های درآمد اهالی را زیاد کنیم، امکانیت داده شود که مردم از همه نمود مالکیت فایده به دست آورند. بانک ها باید قرض های استعمالی را با فایض های پستر دهند.
تشکر. یادآور می شوم همکارم میرزانبی خالق‌زاد بود که درباره بار دیگر فقیر اعلان شدن تاجیکستان. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. رسانه شدن قبول طرح قانونی که گردک کودکان را در تاجیکستان اجازت نمی دهد واکنش ها را در شبکه های اجتماعی و هم بیرون از آن به بار آورد. در حالی که مقامات و وکیلان پارلمان جزئیات این طرح را شرح نمی دهند، بعضی ساکنان را چنین تصمیم ناراحت کرده است. چون و چرا این موضوع را همکارانمان با رادیو صوفی و علیشیر ظریفی به بررسی گرفتند.
وکیلان مجلس نمایندگان از طرح قانون پشتیبانی کردند که ایدگردک کودکان را در تاجیکستان منع میکند. بررسی طرح قانون درباره تنظیم جشن و مراسم را سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دینی تاجیکستان، در حضور وکیلان معرفی نموده، سبب این تصمیم را تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. در کمیته دینی تاجیکستان و مجلس نمایندگان تاجیکستان کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیو آزادی این موضوع را شرح دهند. در کمیته دین گفتند طرح قانون را بعد نهایی شدن و انتشار رسمیش شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان که نخواست نامش برده شود گفت هدف از منع ایدگردک کودکان نظارت و تامین بی‌خطری آنهاست. در پارلمان تاجیکستان گفتند رعایت نکردن طلبات قانون و یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان مجازات ماموری را برای والدین پیش بینی کرده است. منع ایدگردک کودکان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به میان گذاشت.
ایدگردک یک شودی یا خرسندی کودکان است. مقصد ایدگردک هم همه خیمان کنی باید تا گودکان می برویم و گودکان همی قروز های نگاه میکنن از ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودکان اینه کم خواهی با برای همی یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر ایده
گردک خوب است خوی یک رواج است در کل دنیا اشتوکا اولا اشتوکا میگردن کلانام ما هم رواج داریم در وطن خود دعید میگردیم پیش دوستا خیشوانده میریم
خب باشد با نقصتر گردکا خیلی خورسه میشه
خیلی کنن این از قدیم موندگی این دکا گردن این گردکی خورسندی برای کودکا
این گردک باشد کودکا باید خورسندی کنن در اید
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند بعضی کارشناسان امور دین بر اینند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند
یعنی چرا اون یک عرف عادت های در هر قوم و ملت برمیخیزند که اینا آب و رنگ دینی میگیرند و این خاصی فقط ما تاجیکان نیست یعنی در خیلی جاهای دیگر خیلی مسائل هستند که اونها هم در مراسم های دینی انجام میشن ولی خاصی همون منطقه همون کشور همون مردم هستند که جای دیگر دیده نمیشن و این ولی حاضر شریع هم که مشکلی ندارد یعنی
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب‌های کشور بیشتر داغ شد. آن زمان بعضی فرهنگ‌شناسان گفتند ایدگردک کودکان خلاف عرف و عادت یا فرهنگ ملی تاجیکان نبوده، برعکس چنین عمل مهر و محبت را میان آدمان بیشتر می‌کند.
دوستان عزیز با همین گزارش برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید فردا باز برنامه داریم و شما رو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید از آن و خود و نگهبان حرکت.
خواهد این تا خیمت بکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با آن دو رو.
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه در روسیه مهلت حبس محمد صابر فیضوف شهروند تاجیکستان و یکی از گمانبران حمله به کراکوس تیحال را 3 ماه دیگر دراز کرد. قرار دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو روز 16 می صادر شد. بر اساس آن محمد صابر فیضوف که به عمل تروریستی متهم است تا 22 آوگوست سال روان در حبس خواهد ماند و روز پنجشنبه زولانه به دست در تالار مرافع دیده شد. محمد صابر فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس همین سال در روسیه دستگیر کرده بار اول به دادگاه ناحیه بسمنی با ارابچه و لباس طبی آورده بودند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرسیش در آنجا می گذشت. هنگامی عملیات بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. و دلیرجان میرزایف شهروند دیگری تاجیکستان و یکی از متهمان حمله به کراکوس تیحال مسکو تا 22 آوگوست امسال در بازداشتگاه موقتی خواهد ماند. دادگاه ناحیه بسمنی پایتخت روسیه قرارش را روز 16 می اعلان کرده بود. میرزایف در بیانیه های دادگاه شخصی نامره شده است که در انجام عمل تروریستی در کراکوس تیحال مستقیم شرکت داشته است. پیشتر مادرش گلرکد میرزایف گفته بود باور ندارد او در حادثه تروریستی دست داشته باشد. دلیرجان میرزایف 32 ساله از دهه گلخانه ناحیه رودکی روز 23 مارس امسال در بریانسک بازداشت شده است. در نواری در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایین فرآورده سپس به دستانش زولانه زدند. به نقل نزدیکانش او 6 ماه پیش به روسیه رفته در خانه امکبچه‌اش در نوسیبیرسک میزیست و تاکسی میران. در تاجیکستان نیز به تاکسیرانی مشغول بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی قزاقستان شکایت ساکنان را بر ضد فرمان وزیر معارف این کشور درباره لباس یگانه مکتبی بررسی نکرد. این نهاد در شرح قرار خود گفته است تعیین تحقیق و تفتیش مسئله هایی که به صلاحیت دادگاه و مقامات دولتی دیگر قزاقستان شامل میشوند خودداری میورزد. به نظر والدین و وکیلان دفاع آنها این قرار بازگوی آن است که دادگاه تنها نمیخواهد مسئله مذکور را بررسی کند. والدان یک گروه از خواننده ها در قزاقستان 14 می به دادگاه کنستیتوسیونی این کشور شکایت کردند که فرزندان آنها را با رومال سفید به درس راه ندادند. آنها از دادگاه درخواست کردند که بند 13 فرمان وزیر معارف قزاقستان را که ورود خوانندگان را با رومال سفید به درس ها منع می کند غیر کنستیتوسیونی اعلام کند. دادگاه ناحیه بسمنی در پایتخت روسیه مهلت حبس سید اکرم رجب‌علی‌زاده شهروند دیگر 30 ساله تاجیکستان و یکی از گمانبران حمله به مرکز کروکوسی تهال را که هنگام بازداشت گوشش را بریدند 3 ماه دراز کرد. بر اساس قرار دادگاه 16 می و تا 22 آوگوست امسال در بازداشتگاه موقتی خواهد ماند. مقامات روسیه سید اکرم رجب‌علی‌زاده را که روز 23 مرد دستگیر کرده در اول برای 2 ماه به حبس گرفته بودند او را به عمل تروریستی متهم می دانند. همسرش بی بی سارا اشوروا به رادیو آزادی گفت او در اول ماه ینور امسال برای کار به روسیه رفت، اما تقریبا 3 ماه نه زنگ زد نه سراغ کرد و نه پول فرستاد. منابع امنیتی ترکیه با نشر حوریت این کشور گفته بودند که سید اکرم رجب‌علی‌زاده 5 ینور امسال وارد استانبول شده، 2 مرد یک جا با فریدون شمس‌الدین گمانبر دیگر حمله به کروکوس به روسیه رفته است. حمله مرگبار به کروکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مرد امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. و یک خبری دیگر از تاجیکستان، از این به بعد خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی تاجیکستان در دوره تعطیل زمستانه و تیرماهی 7 روز استراحت کرده تعطیل بهاری همگی 5 روز دوام خواهد کرد. در این باره با آزیا پلوس از وزارت معارف جمهوری خبر دادند. با اطلاع منبع تعطیلات تیرماهی زمستانی و بهاری از حساب زیاد شدن تعطیل تابستانه در قلمرو یادگاری تاریخی در دهه چنار کهنه شهر پنجکین باستانشناسان خرابه های یک کشک یا قصر را پیدا کردند. در این باره در صفحه رسمی آثارخانه ملی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شده است. کشک را سرمتخصص شعبه باستانشناسی و سکه‌شناسی آثارخانه ملی محسن بابا مولایف پیدا کرد. در نتیجه کارهای حفریاتی معلوم شد که این یادگاری کشک بوده، آن از دو قبد عبارت است. آشانه یکم از پخصه و آشانه دوم از خشت خام معمولی همان دوره به اندازه ساخته شده است. زمان تاریخی یادگاری به عصرهای 6 و 8 منصوب بوده، آن در نتیجه هجوم اجنبیان سوزانیده. دلیل این گفته ها باقی ماندن آثار خاکستر و لهجه ها در دیوارهای دالان یادگاری می باشد. اینچنین از حدود یادگاری مذکور بازیافت های فلوزی گوناگون به مثل سکه های مسی، نقرنگی، انگشترها و جزهای آرایشی لباس پیدا گردیدند که دلیل از قدیمی بودن این موضع می باشند. ذکر کرده شده است در این خبر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آکنا پایگاه نظامی 201 تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار به مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کنند. اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاهی نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است برای این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چیزو را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت رو با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت تیرور خیلی تیرور هیچ که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. موریاد لیما با فکر میگویم که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان فیگاندوزه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است. با یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که میخواهند بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیرزمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولت ها و قولت هفت و نمبر است، زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیمبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه،
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تا
تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفری دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب، ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دستاوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح درازمدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتر ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبر چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که می تواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیارد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود: ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد می کند از چین می آید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
میانه های ماه می سال 2022 ولایت مختار کوهستانی بدخشان شاهد اعتراض های مردمی شد. نارضایتی ساکنان در خاروغ و روشان از عملکرد ساختار های انتظامی در طرز برخورد با گمانبران یک جنایت باعث رهپیمایی و اعتراض شد و مقامات دست به سرکوب زدند. ده ها نفر کشته و زخمی گردید و در پی ده ها نفر برای اشتراک و تشکیل اعتراض ها به زندان رفتند. در میان آنها فعالان مدنی و ژورنالیستان هم هستند. این حادثه ها را بسیار تحلیلگران چون نقطه چرخیش در استراتژی حکومت در مسائل دموکراسی و آزادی بیان می نامند. درباره پیامد حادثه های دو سال پیش صحبت داریم با محرر وبسایت دیپلمات کترین پاتس. کترین، تشکر که با ما پیوستید، با این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سبب سرزدن اعتراض های ماه می سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می رسید؟
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen
وقتی در برای جدای طلبی میگویند من هیچ گروه فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گوی و تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد. آنگونه که ما در مثال جدای طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدای طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
But that is certainly what the central government in Tajikistan has presented as what's happening in the region.
به فکر شما حادثه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست‌های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب‌های بیشتر در داخل کشور شد؟
I don't think it presented a radical change. It was more
به نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشار واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
been less this year, and that's because people